حدود ساعت 11 بود و در اداره بایگانی محل کار وینستون صندلی ها را از اتاقک ها بیرون می کشیدند و وسط سالن روبروی تلسکرین بزرگ برای برگزاری مراسم 2 دقیقه نفرت می چیدند. وینستون در کار نشستن در یکی از ردیف های میانی بود که 2 نفر سرزده وارد اتاق شدند. از روی قیافه آنها را می شناخت، اما هیچگاه با آنان هم کلام نشده بود. یکی از ایشان دختری بود که اغلب در سرسراها با او برخورد می کرد. اسمش را نمی دانست، اما می دانست که در اداره فیکشن کار می کند. از آنجا که گاهی او را با دست های روغنی و آچار به دست دیده بود، احتمالاً کار فنی داشت و روی یکی از ماشین های رمان نویسی کار می کرد. دختری 20 و چند ساله و جسور می نمود. با گیسوان سیاه و پرپشت، چهره ککمکی و حرکات چابک و ورزیده. کمربندی باریک و سرخ، نشان گروه جوانان ضد سکس، چند بار دور کمرش آنقدر تنگ پیچیده بود که تراش لومبرهایش را نمایان می ساخت. وینستون از نخستین لحظه دیدار از او بدش آمده بود. دلیل آن را می دانست. دخترک فضای زمین‌های ورزش و حمام‌های سرد و پیاده‌روهای دست جمعی و بهداشت فکری را تداعی می کرد. وینستون از زنان به ویژه زنان جوان و زیبا خوشش نمی آمد. همواره زنان، خصوصا زنان جوان بودند که متعصب‌ترین هواداران حزب، قورت دهندگان شعارها، جاسوسان آماتور و فضول باشی از آب در می آمدند. اما این دختر در نظرش خطرناکتر از همه بود. یک بار که در سرسرا از کنار هم رد می شدند، دخترک از گوشه چشم نگاهی سری به او انداخته بود و همین نگاه سری چون تیری در دل او نشسته و لحظی آکنده از وحشتش کرده بود. حتی این انگار به ذهنش نیامده بود که چه بسا مأمور پلیس اندیشه باشد و گفتن ندارد که چون این چیزی بسیار بعید می نمود. با این حال هرگاه دخترک نزدیک او بود، ناآرامی غریبی آمیخته با ترس و کینه در خود احساس می کرد. نفر دوم مردی بود به نام اوبراین. عضو حزب مرکزی و صاحب مقامی چنان حساس و نامربود که وینستون درباره ماهیت آن تنها انگاری مبهم داشت. با دیده شدن روپوش سیاه عضو حزب مرکزی، آدمهایی که گرد صندلی ها بودند دم فرو بستند. اوبراین آدمی تنومند بود، با گردنی ستبر و چهره خشن و تنزالود و وحشی. به رغم اندام درشتش نوعی اطوار گیرا داشت. شیوه جابجا کردن عینکش بر روی بینی سخت فریبا بود و سخت حاکی از تمدن. گیرایی اطوار او آدم را به یاد اصیلزاده قرن 18 می انداخت که جعبه توتانش را به رسم تعارف پیش می آورد. وینستون در عرض 12 سال شاید اوبراین را 12 بار دیده بود. نسبت به او کششی عمیق در خود احساس می کرد. دلیل آن علاوه بر شگفت زدگی از تضاد اطوار متمدن اوبراین با بدن ورزیده او به سبب باوری پنهانی، شاید هم نباور، که صرفاً امید بود که همرنگی سیاسی او یک پایش می لنگید. چیزی در چهره او این امر را القا می کرد. شاید هم حتی ناهمرنگی نبود که نقش چهرهش بود، بلکه تنها کیاست بود. به هر تقدیر اگر از دست کسی برمی آمد که تلسکرین را فریب بدهد و او را تنها گیر بیاورد، چون این می نمود که آدمی است که می شود با او حرف زد. وینستون هیچگاه کوچکترین تلاشی برای اثبات این گمان نکرده بود. راهی هم برای انجام آن وجود نداشت. در همین وقت اوبراین نگاهی به ساعت مچیش انداخت. حدود ساعت 11 بود و ظاهراً بران شد که تا پایان مراسم 2 دقیقه نفرت در اداره بایگانی بماند. در همان ردیفی که وینستون نشسته بود، چند صندلی آن طرف تر نشست. زنی ریز نقش و موهنائی که در اتاقک مجاور اتاقک وینستون کار می کرد میان آنها بود. دختر سیه مو درست پشت سر نشسته بود. لحظه ای بعد جیغی ترسناک و گوش خراش شبیه صدای ماشینی هیولا که بدون روغن کار کند، از تلسکرین بزرگ در انتهای اتاق پر شد. از آن سر و صداها بود که دندانهای آدم را کند می کند و مو بر اندام راست می کند. مراسم نفرت آغاز شده بود. طبق معمول چهره امانوئل گلدشتاین دشمن قوم بر پرده ظاهر شده بود. اینجا و آنجا پچپچه ای از هزار به گوش می رسید. زنک موهنائی از روی ترس آمیخته با نفرت جیغ زد. گلدشتاین خائن و پیمان شکنی بود که زمانی بس دور، چه زمانی، هیچ کس به درستی به یاد نداشت. یکی از شخصیت‌های برجسته حزب و تقریباً هم شأن ناظر کبیر بوده است. سپس دست به فعالیت‌های ضد انقلابی زده و به مرگ محکوم شده بود و به گونه‌ای مرموز گریخته و ناپدید گشته بود. برنامه 2 دقیقه نفرت روز به روز فرق می‌کرد، اما هیچ برنامه‌ای نبود که در آن گلدشتاین چهره اصلی نباشد. خائن نخستین و اولین لوس کننده پاکی حزب بود. تمام جنایات بعدی نسبت به حزب، تمامی خیانتها، اعمال خرابکاری، رافضیگری و انحراف مستقیماً از تعالیم او نشأت می گرفت. هنوز زنده بود و جایی به توطئه مشغول بود. شاید جایی ورای دریا، تحت حمایت اربابان خارجیش. شاید هم آنطور که شایع بود، در نهانگاهی در اقیانوسیه. سینه وینستون در هم فشرده شد. گاهی نشده بود که چهره گلدشتاین را بدون احساس آمیخته با درد ببیند. چهره‌ای کشیده و یهودیوار با طره پریشان موی سفید و ریش بازی کوتاه. چهره‌ای زیرک و در عین حال به نحوی نفرت انگیز با نوعی حماقت دوران پیری در بینی ریز و درازی که عینکی بر آن قرار داشت. به چهره گوسفند شبیه بود و صدا نیز کیفیتی گوسفندوار داشت. گلدشتاین به سمپاشی های معمول خود بر ضد آموزه های حزب مشغول بود. شیوه سمپاشی چنان اغراق آمیز و انحرافی بود که شنونده اگر هم کودک بود به آن پی می برد و با این حال چنان موجه بود که آدم را هول بر می داشت که مبادا کسان دیگری که مثل خودش منطقی نیستند تحت تأثیر آن قرار گیرند. از ناظر کبیر بد می گفت و استبداد حزب را محکوم می کرد. خواهان خاتمه فوری صلح با روسیه بود. خواستار آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و آزادی اندیشه بود. با هیجان فریاد می زد که به انقلاب خیانت شده است و این را با جملاتی طولانی و سریع ادا می کرد که نوعی نقیزگویی سبک معمولی سخنرانان حزب بود و بیشتر از آنان کلمات زبان جدید را چاشنی گفتارش می کرد. و در تمام این احوال برای زدودن آثار شک و شبهه در مورد واقعیتی که سخنان ظاهر فریب گلدشتاین آن را می پوشانید، پشت سر او روی صفحه تلسکرین فوج فوج ارتش عروسی رژه می رفتن. ردیف پشت سر ردیف آدم‌هایی با نمود خشن و چهره آسیایی و بیروح که روی پرده می‌آمدند و محو می‌شدند و جای خود را به گروهی دیگر با همان شکل و شمایل می‌دادند. صدای یک نواخت و موزون پوتین سربازان زمینه صدای بعبعوار گلدشتاین را تشکیل می‌داد. از آغاز مراسم 30 ثانیه‌ای نگذشته بود که فریاد خشم مهار ناپذیر نیمی از آدمهای داخل اتاق بلند شد. چهره از خودرازی و گوسفندوار روی پرده و قدرت مهیب ارتش عروسیه ای در پشت آن فوق تحمل بود. وانگهی دیدار یا حتی اندیشه گلدشتاین خود به خود ایجاد ترس و خشم می کرد. او وسیله نفرتی پا بر جاتر از عروسیه یا شرقاسیه بود. زیرا هنگامی که اقیانوسیه با یکی از این قدرت‌ها در جنگ بود، معمولاً با آن دیگری در صلح بود. اما طرفه این بود که هرچند گلدشتاین آماج نفرت و انزجار عمومی بود و هر روز و روزی 1000 بار در سخنرانی و تلسکرین و روزنامه و کتاب نظریات او با طعنه و شماتت مردود شمرده می‌شد و چرندیات او در معرض دید همگان قرار می‌گرفت، به رغم تمام اینها چنین می نمود که دامنه تأثیر او هرگز کم نمی شود. هموار آدم های خام و احمقی چشم راه فریب او نشسته بودند. روزی نبود که جاسوسان و خرابکارانی که زیر نظر او کار می کردند به دست پلیس اندیشه شناسایی نشوند. او فرمانده قشون سایه‌ای گشنی بود. شبکه توطئه‌گران زیرزمینی که خود را وقف برانداختن دولت کرده بودند. اسم آن انجمن اخوت بود. زمزمه هایی هم درباره کتاب ترسناک در میان بود. کتابی حاوی تمام نظریات رافضیانه که مؤلف آن گلدشتاین بود و مخفیانه دست به دست می گشت. کتابی بی عنوان بود. مردم در صورت استناد می گفتند آن کتاب. ولی جز از طریق شایعات مبهم کسی از چنین چیزهایی خبردار نمی شد. انجمن اخوت یا آن کتاب موضوعی نبود که اعضای معمولی حزب جز به ناگزیر بخواهند بر زبان بیاورند. مراسم نفرت در دومین دقیقه تا سرحد جنون بالا گرفت. مردم از جایگاه خود بالا پایین می پریدند و در تلاش برای خفه کردن صدای دیوانه کننده و بعبعواری که از پرده می آمد با تمام وجود فریاد می کشیدند. زنک موهنائی رنگ صورتی روشن گرفته بود و دهانش مانند ماهی به خشکی افتادهی باز و بسته می شد. حتی چهره آبراین برافروخته شده بود. روی صندلی خود شق و رق نشسته بود و سینه قدرتمندش بالا و پایین می رفت. گویی در برابر یورش خیزاب سینه سپر کرده بود. دختر مشکین موی پشت سر وینستون خوک 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 گفتن را به فریاد آمده بود و ناگهان یک جلد فرهنگ لغت زخیم زبان جدید را برداشت و به سوی تلسکرین پرتاب کرد. روی بینی گلدشتاین خورد و برگشت. صدا همچنان بی امان به گوش می رسید. در لحظه ناب وینستون متوجه شد که همراه دیگران فریاد می کشد و پاشنش را محکم به پایه صندلی می‌کوبد. مراسم دو دقیقه نفرت را اجبار شرکت در آن وحشت انگیز نمی‌کرد. مایه وحشت این بود که پرهیز از نپیوستن به دیگران محال بود. 30 ثانیه نگذشته دیگر لازم نبود کسی به چیزی تظاهر کند. نوعی سرمستی عجیب منبعث از ترس و انتقام‌جویی، میل به کشتار و شکنجه و خرد کردن چهره با چکش، این جریان برق در وجود آدم ها جاری می شد و هر کدام را به رغم اراده خیش به دیوانه‌ای دلقک چهره و عربده جویی تبدیل می کرد. و با این همه خشمی که آدم احساس می کرد هیجانی انتزاعی و جهت نیافته بود که مانند شعله چراغ از یک هدف به هدف دیگر قابل انتقال بود. به این ترتیب وینستون در یک لحظه واحد گلدشتاین را آماج نفرت خود نکرده بود. آماج نفرت او ناظر کبیر و حزب و پلیس اندیشه بود و در چنان لحظاتی کبوتر دلش به سوی آن رافضی تنها و انگشت نما بر روی تلسکرین، آن یگان پاسدار حقیقت و عقل در دنیای دروغ پر می گرفت. و با این حال لحظه دیگر با آدمهای پیرامونش یکی می شد و آنچه درباره گلدشتاین می گفتند راست می نمود. در آن لحظات کینه پنهانی او نسبت به ناظر کبیر بدل به ستایش می شد و ناظر کبیر چنین می نمود که به صورت حامی شکست ناپذیر و متحور همچون صخره‌ای در برابر ایل و تبار آسیا قد برافراشته است و گلدشتاین به رغم تنهایی و بیچارگی و تردیدی که درباره وجود او در میان بود به جادوگری مشعوم شباهت می یافت که با قدرت صدای خیش توانایی واژگون کردن بنای تمدن را دارد. حتی این امکان هم وجود داشت که در لحظاتی با کنشی داوطلبانه ماشین نفرت را این سو و آن سو چرخانید. ناگهان با نوعی تلاش سخت که انسان در چنگال کابوس سر خود را از بالش بر می دارد، وینستون موفق شد که نفرت خیش را از چهره روی پرده برگیرد و آن را به دختر مشکین موی پشت سرش منتقل کند. تسمه آذرخش و هام روشن و زیبایی بر گرده ذهنش کشیده شد. با تعلیمی پلاستیکی آنقدر او را شلاق می‌زد تا قالب تهی کند. لخت و اور به تیر چوبیش می‌بست و مانند سن سباستیان بدن او را آماج زوبین قرار می‌داد. به او تجاوز می‌کرد و در اوج لذت سر از تنش جدا می‌کرد. وانگهی بیش از پیش فهمید که چرا از او نفرت دارد. از او متنفر بود چرا که جوان و زیبا و تهی از زنا مردی بود. چرا که می‌خواست با او هم بستر شود و چون این چیزی پیش نمی‌آمد. چرا که دور کمر شوخ و شنگ او که انگار آدم را دعوت به حلقه کردن بازو به آن می‌کرد، جز آن کمربند سرخ نفرت خیز، مظهر ستیهنده عفاف نبود. مراسم نفرت به اوج خود می‌رسید. صدای گلدشتاین بعبع گوسفند شده بود و لحظه‌ای چهره او به چهره گوسفند تبدیل شد. آن چهره گوسفند به هیئت سربازی عروسیه‌ای درآمد که قولاسا و ترسناک در حال پیشروی بود. مسلسل او می‌غرید و چنین می‌نمود که از صفحه تلسکرین بیرون می‌جهد، طوری که عده‌ای از تماشاچیان ردیف جلو از جایگاه خود عقب جستند. اما در همان لحظه چهره خصم‌آلود جای خود را به چهره ناظر کبیر داد. چهره‌ای با مو و سبیل مشکی، سرشار از قدرت و آرامشی مرموز و چنان عظیم که سراسر پرده را پوشانید. جملگی آهی عمیق از روی آرامش کشیدند. هیچ کس فرمایشات ناظر کبیر را نمی شنید. صرفاً چند کلمه تشویق‌آمیز بود، از نوع کلماتی که در بحبوحه جنگ ادا می شود و فی نفس تمیز داده نمی شود. اما گفتن این کلمات اعتماد به نفس را احیا می کند. آنگاه دوباره چهره ناظر کبیر محو شد و به جای آن سه شعار حزب با حروف بزرگ ظاهر شد. جنگ صلح است. آزادی بردگی است. نادانی توانایی است. اما چهره ناظر کبیر چنین می نمود که لحظاتی چند بر پرده پا برجاست. گویی تأثیری که در مردمک چشمها ایجاد کرده بود چنان زنده بود که در دم زدوده نمی شد. زنک موهنائی خود را به پشت صندلی جلو انداخته بود. با نجوایی لرزان که انگار آهنگ منجی من را داشت، دست به سمت پرده دراز کرد. سپس چهرهش را با دو دست پوشاند. آشکار بود که لبانش به دعا مترنم است. در همین لحظه جملگی آدم ها به خواندن سرودی عمیق و آرام و ضربی پرداختند. نون که، نون که، نون که. و دوباره و دوباره و بسیار آرام سرود را از سر گرفتند و بین نون و که مکسی طولانی می کردند. آوایی سنگین و نجوا آلود، سخت وحشی، که در زمینه آن انگار صدای کوبیده شدن پاهای برهنه بر زمین و تام تام طبل به گوش می رسید. شاید تا 30 ثانیه ادامه یافت. ترجیبندی بود که اغلب در لحظات پرهیجان شنیده می شد. نوعی سرود در ستایش خرد و جاه و جلال ناظر کبیر بود. نوعی هیپنوتیزم نیز هم. غرق ساختن عمدی ذهن به پای مردی سر و صدای ضربی. چنین می نمود که دل وینستون از وحشت فرو می ریزد. در مراسم 2 دقیقه نفرت، جز شرکت در جنون دست جمعی کاری از دستش بر نمی آمد. اما این سرود وحشی نون که نون که همواره او را آکنده از وحشت می کرد. البته همراه دیگران سرود می خواند، چاره ای نداشت. پنهان کردن احساس، مهار چهره، تکرار اعمال دیگران واکنشی غریزی بود. اما چند ثانیه ای بود که در فاصله آنها حالت چشمانش چه بسا او را لو داده بود. و درست در همین فاصله بود که آن رویداد مهم اتفاق افتاده بود. البته اگر بشود نام اتفاق بر آن گذاشت. لحظه ای گذرا، نگاه او با نگاه اوبراین تلاقی کرده بود. اوبراین به پا خواسته بود. عینکش را برداشته و با اطوار مخصوص به خودش در کار قرار دادن آن بر روی بینی بود. اما در کمتر از یک ثانیه نگاهشان با هم تلاقی کرده بود و در این فاصله وینستون دریافت. آری، دریافت که با اوبراین به چیز واحدی می اندیشند. پیامی خطا ناپذیر رد و بدل شده بود. گویی دریچه ذهن آنان باز شده و از راه چشم اندیشه هایشان به درون ذهن هر یک جریان پیدا کرده بود. چون این می نمود که اوبراین به او می گوید من با تو هم، دقیقاً می دانم چه احساس می کنی. از نفرت و کین و دلزدگیت با خبرم، اما خاطر آسوده دار که هوا داره تو هم. و سپس جرقه هوشمندی خاموش شد و چهره اوبراین به رمزآلودگی چهره دیگران شد. همین و سلام. و یقین نداشت که چون این چیزی پیش آمده باشد. چنان رویدادهایی پیامد نداشتند. حاصل آنها این بود که این باور یا امید را در او زنده نگه دارد که جز خودش اشخاص دیگری هم دشمن حزبند. شاید دست آخر شایعات مربوط به توطئه‌های زیرزمینی وسیع راست بود. شاید انجمن اخوت وجود خارجی داشت. به رغم دستگیری ها و اعتراف ها و به داراویختن های بی پایان، اطمینان به این که انجمن اخوت چیزی بیش از اسطوره باشد محال بود. بعضی روزها به آن ایمان داشت، بعضی روزها ایمان نداشت. دلیلی در میانه نبود، جز نگاه های گریزان که چه بسا در بردارنده معنایی باشد یا حاوی هیچ معنایی نباشد. تکه های از استراق سم، خط خطی های بیرنگ بر روی دیوار مسترا، زمانی هم هنگام دیدار دو بیگانه با یکدیگر جلوه ی حرکت خفیف دست ها به منزله علامت بازشناسی بود. اینها همه گمان بود. به احتمال بسیار همه را در عالم خیال دیده بود. بیان که دوباره به اوبراین نگاه کند، به اتاقک خود برگشته بود. اندیشه پیگیری تلاقی گذرای نگاه هایشان به ذهن او خطور نکرد. اگر هم می دانست که چگونه دست به این کار بزند، سخت خطرناک بود. یکی دو ثانیه ای نگاه مرموزی بین آنها رد و بدل شده و داستان پایان یافته بود. اما همین هم در تنهایی سلسله بندندهی که انسان وادار به زیستن در آن بود، رویدادی به یاد ماندنی بود. وینستون خود را بالا کشید و راست‌تر نشست. آروق زد. جین از معده‌اش بالا می آمد. دوباره به صفحه کاغذ دیده دوخت. متوجه شد که در همان حال که بیار و یاور غرق در اندیشه بوده است، گویا با کنشی خود به خودی به نوشتن هم مشغول بوده است. دیگر آن دست خط بی‌قواره و کج و معوج قبلی نبود. قلم او از روی هوسبازی و روی کاغذ نرم لغزیده و با حروف درشت و زیبا نوشته بود: مرگ بر ناظر کبیر، مرگ بر ناظر کبیر، مرگ بر ناظر کبیر، مرگ بر ناظر کبیر، مرگ بر ناظر کبیر. و این را دوباره و دوباره نوشته و نصف کاغذ را پر کرده بود. رعشه ی هراس در جانش دوید که بی‌معنی بود، چون نوشتن این کلمات خاص از باز کردن دفتر یادداشت‌های روزانه خطرناک‌تر که نبود. اما لحظه‌ای وسوسه شد که کاغذهای سیاه شده را پاره کند و از مقصود خیش به کلی چشم بپوشد. با این حال چنین نکرد. می‌دانست که بیهوده است. نوشتن یا ننوشتن مرگ بر ناظر کبیر توفیری نداشت. ادامه دادن یا ادامه ندادن یاد داشت توفیری نداشت. در هر دو صورت پلیس اندیشه دستگیرش میکرد. او مرتکب جرم اصلی شده بود، جرمی که حاوی دیگر جرمها بود. اگر هم قلم روی کاغذ نبرده بود، باز هم مرتکب آن شده بود. نام آن جرم اندیشه بود. جرم اندیشه چیزی نبود که بتوان برای همیشان را مکتوم نگه داشت. چه بسا کسی مدتی
حتی چند سالی از آن در می رفت، اما دیر یا زود گرفتار پلیس اندیشه می شد.
همیشه شبا هنگام پیش می آمد. بازداشت ها بیچون و چرا به وقت شب پیش می آمد. پریدن ناگهانی از خواب، دستی خشن که شانه شخص مظنون را تکان می داد، نورهایی که در چشمانش می تابید، حلقه از چهره های خشن پیرامون تخت خوابش. در اکثر موارد نه محاکمه‌ای در کار بود و نه گزارشی از جریان بازداشت. آدم ها صرفا ناپدید می شدند، آن هم هموار شبا هنگام. اسمشان از دفاتر رسمی برداشته می شد، پیشینه تمام کارهایی که کرده بودند زدوده می شد، هستی ایشان انکار می شد و سپس از یاد می رفت. از میان می رفتند، فنا می شدند، بخار شدن معادل معمول آن بود. لحظه‌ای دچار هیجان شد. با خطی علم اجنه و شتاب‌آلود نوشتن را از سر گرفت.
منو با تیر میزنن، از پشت گردن میزنن، بزار بزنن، مرگ بر ناظر کبیر. همیشه از پشت گردن میزنن، بزار بزنن، مرگ بر ناظر کبیر.
با شرمندگی از خیش به عقب تکیه داد و قلم از دست نهاد. لحظه بعد به شدت از جا پرید. کسی بر در می زد. به همین زودی مانند موش ساکت بر جای ماند، به این امید عبس که هر که بود راهش را بکشد و برود. ولی نه، دق الباب تکرار شد. بدترین کار تأخیر بود. دلش مانند طبل صدا می کرد، اما چهرهش به سبب عادت دیرپا احتمالاً بی حالت بود. بلند شد و با قدم‌های سنگین به سوی در رفت.